تهم موسوی هستم، استاد دانشگاه تورنتو از کانادا. ممنون از این پنل خیلی مفیدی که گذاشتید. همه ماهایی که استاد دانشگاه هستیم در دانشگاه غربی، تقاضای زیادی از ما میشه در طرف دانشجوی ایرانی که توی ایران درس میخونن برای کار MA، PhD، graduate workشون توی اینجا. و من خیلی رک بگم، فقر تئوریک و فقر متدولوژیک توی بچه‌هایی که از ایران لیسانس میگیرن، بچه‌های دانشجوی علوم انسانی و علوم تجربی، خب یک مقدار نگران کننده است. من یه پیشنهاد خیلی پرکتیکال دارم برای کسانی که استادایی که میرن ایران میتونن برن ایران و بیان، اینه که تابستونا کورسایی بذارید در دانشگاه‌های ایران که به این بچه‌های دانشجو اصلا هیچ محتوای خاصی نداشته باشه، فقط تئوری‌های آپ تو دیت و متدولوژی‌های مختلف درس داده بشه. من همین کارو می‌خواستم بگم.
می‌خواستم یه تفاوتی بین علوم اجتماعی و علوم انسانی که کمتر تو این بحثا بود بهش توجه بشه، به خصوص اگر شما بخواید به صورت آمپریک نگاه بکنید که چه اتفاقی تو علوم اجتماعی در ایران میمونه اتفاق افتاده. میتونید به فوق لیسانس های که از دانشگاه مختلف به خصوص دانشگاه تهران تولید میشه نگاه بکنید. در یه زمینه خاص که من گاهی وقتا نگاه میکنم در زمینه زنان، من چیزی شبیه هوم اکونومیکس اونجا نمیبینم. یعنی فکر میکنم اون چیزی که در اونجا اتفاق میفته با اون آرزویی که ممکنه قدرت در ایران داشته باشه خیلی فرق میکنه و ما باید بیشتر به اون توجه بکنیم. خواستم ببینم دوستان هیچ کدوم نگاه کردن به فوق لیسانس هایی که تولید میشه در چه و یه نوع آسیب شناسی از اون نظر انجام بدن. متشکرم.
همین که میدونی تحقیقی و دانشگاه ها در مورد crisis of humanities که باعث شده پول کمتری به دانشگاه ها برای درس‌های humanities داده بشه، تدریس کمتر هست، پروفسورها کمتر استخدام میشن، دانشجوها کمتر استخدام میکنن. به نظر شما این بحرانی که در مطالعات انسانشناسی در ایران وجود داره آیا بخشی از این ترند جهانی، روند جهانی هست یا نه؟
من چون به این زنده کار کردم و پرشتم آنها، یه چیزی که خانم الان فرموندن خیلی مهمه و این بی‌انصافیست که ما شلاق بکشیم به علوم انسانی ایران و فراموش بکنیم که علوم انسانی در غرب هم همین مسائل رو داره. ما فقط دیرتر به این مسئله رسیدیم و یه مقدار همونچون که دوستان هم گفتن انتقال ما دیرتر بوده، خیلی از کارهای ما تقلیدی از اینجا هست. و یه چیز هم فراموش نکنیم در این حوزه بحثی، بحث فلسفی علوم، این که ما علم جدید باید علوم انسانی باید انسان بسازه، با بحث واقعی که علوم انسانی مدرن حداقل از وقتی که تأسیس شده در غرب به هر حال کمابیش پاسخگوی نیازهای انسانی و اجتماعی انسان بوده. همین دانشگاه ها، ما همه استاد دانشگاه هستیم، دانشجویان ما برای بوروکراسی کارگر آماده میکنه، اسم مستخدم آماده میکنه، بیمارستان رو بگردونن، حقوق. این آشنایی، این دید پازیتیویستی هم هست، شک نیست این دید پازیتیویستی در سطح جهان هست. بنابراین ما مشکلی با مسئله اسلامی کردن داریم، چنان که مثلا خب بررسی کردن دوستان این مسئله رو، نیایم قاطی بکنیم با مسائلی که در سطح عمومی و جهانی وجود داره. من فکر کنم این ما رو بیشتر آگاه می‌کنه.
خیلی خواستم که آزادی، یکی اینکه وقتی ما خارج از کشور هستیم به نظرم دیگه همچین موضوعی مطرح نیست، یعنی که به راحتی میتونیم کلام آزاد داشته باشیم، اندیشه آزاد داشته باشیم. پس وجود همچین انجمنی در خارج از ایران متوجه نمیشم، چون به راحتی میشه تو اینترنت، تو وبسایت، فیسبوک نوشت. موضوع دوم اینه که همینطور که ایشون اشاره کردن، اینکه وقتی که سال هاست ما کسانی که استادانی که الان مثلا خانم تویدی که صحبت کردن یا خیلی استادای دیگه که اشاره کردن، وقتی که شما سال هاست که خارج از کشور زندگی میکنی و در درون از درون دانشگاه ایران خبر نداری، یکمی خطرناکه که تا این حد تون به دانشگاه بتازه. یعنی اینکه شما درسته میگید مشکلات وجود داره، کمیت بسیار زیاده، ولی به هیچ عنوان نمیتونیم بگید که کیفیت دانشگاه ایران، یعنی همه رو بیاریم پایین.
من سریع در پاسخ به بعضی از این سوال ها که ارتباط پیدا میکنیم بسن. ببینید همیشه آدم وقتی سریع میخواد یه مقاله شخصی چند صفحه رو خلاصه کنه، خب ممکنه بالانس و اون توازن و چیز حفظ نشه. من اصلا گفتم اون دیده اون به اصطلاح حکومتی که میخواد اینو فقط به هوم اکونومیکس تطبیق کنه، یا اون استاد کانادایی که فکر کرد بلی میشه در ایران علوم به صرف جنسیتی مطالعات زنان باشه. ولی آنچه در عمل هست، برای همین مثلا بحثم پارادوکس ده، یعنی این پارادوکس ها رو هم میخوام نشون بدم که مثل خود اصلا این نظام ما که پر از پارادوکس و تناقضه، چگونه رشته مطالعات زنان هم پر تناقضه. این که به پژوهش ها نگاه کردیم، یعنی من یک مورد رو براتون خیلی سریع میگم. بیش از 540 پایان نامه از سوی دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته مطالعات زنان از فروردین 1380 تا شهریور 1391 به ثبت رسیده. اینو در گزارشی در همین نشریه آزادی اندیشه خانم هدا فریبر و شیرا رمضانی به اطلاع ما میرسونن. از این میان تنها تعداد انگشت شماری از پایان‌نامه ها مستقیما به بررسی تاریخی سیاسی مسائل زنان پرداختند، در حالی که بیشتر آنها بر مسائل تجربی زنان در حوزه‌های روانشناختی و اجتماعی متمرکز هستند. و نمی‌دونم این روزمان اشکالی باید دید که خود همون مسئله خانواده و مسائل روزمره زنان هم بسیار مهمه و هیچ اشکالی هم نداره که پرداخته بشه. به خصوص در دانشگاه تهران در دوره یادشو تقریبا هیچ پایان نامه‌ای در زمینه مسئله جنبش زنان و ابعاد سیاسی آن به ثبت نرسیده است و بسیاری از دانشجویان این دانشگاه به بررسی آسیب شناسی مسائل زن در خانواده پرداختن. خب این قابل فهم است، ولی هستن نوشته هایی و دانشجوهایی که خودشون تحقیقاتی دارن که بسیار ارزنده است، و یا نشریاتی که هست، نشریات پژوهش های زنان، چند مجله هست محدود خیلی، ولی تو اینا شما مقاله های خیلی خوب میبینید. پژوهش خود من خیلی استفاده میکنم، دائما دنبالشون هستم. نکته دیگه، چون وقت نیست میگذرم، آیا بحران بخشی از روند جهانی هست یا نه؟ حتما. برای همین هم من گفتم من دیدگاهم گلوکاله، اصلا دائما من تو نوشته ها میگم گلوکال پرسپکتیو، یعنی محلی جهانی، که چگونه اینا با هم دیگه رو هم دیگه اثر میذارن. مسلمه که همون به خصوص در دوران همین دولت اعتدالی اتفاقا روند نئولیبرالیسم بیشتر هم شده و این تجاری کردن دانشگاه از زمان آقای هاشمی رفسنجانی شروع شده و این روند در همه جا هست. و من اینو گفتم در ارتباط با صحبت آقای دکتر مهدی، میدونی نکته باز تناقضی که گفتم، پارادوکسی گفتم و باید بهش اشاره کرد، این چون مشکل در آمریکا است پس در ایران هم هست، پس حرفش نزنیم، نه که باید حرفش رو همه جا بزنیم، چه حالا تو آمریکا هم بد باشه چه در ایران هم بد باشه. با علاوه اون بد بودن تجاری کردن و کالایی کردن علوم، همه علوم از جمله علوم انسانی علوم اجتماعی، یه مشکل دیگه ایرانی که کنترل حکومتیه، یعنی اقلا در آمریکا دانشگاه استقلال خودشون دارن، رؤسای خودشون رو انتخاب میکنن، دپارتمان استقلال خودشون دارن، استاد استقلال خودش رو حتی داره، تا نسبی دارم میگم. ولی در ایران هیچ رئیس دانشگاهی بدون اذن حکومت نمیتونه شغلش رو بگیره، همه چی داره کنترل میشه، همه جا این سیطره هم ایدئولوژیک و هم قدرت، همون صحبتی که کردیم در ادامه داره. و بنابراین من همه رو به لیل نمی کنم، اتفاقا خیلی به هم میگم گاهی من زیادی خوشبین میشم به خیلی چیزا رو زیادی سلبریت میکنم در ایران دستاورد رو، این تهمت به خصوص به من نمیچسبه، من به من همه رو به لیل میکنم.
خیلی ممنون. من فکر میکنم که من در صحبتام گفتم که من به هیچ وجه کارنامه علوم انسانی در ایران یا علوم اجتماعی هر طور با هم دیگه تو ایران منفی نمیدونم و یک باره نمیگم هیچی نیست و چیزهای خیلی زیادی هست و گفتم حتی خیلی از کارهایی است که در دهه‌های گذشته در مکتب تحقیقات اجتماعی که من خودم درش بودم یا در جای دیگه ای که شاهد بودم خودم به عنوان دانشجو و مبتدی، جامعه شناس مبتدی، خیلی کارها هست. منتها مسئله اینه که بحث من بیشتر بر سر این بود که مفهوم اسلامی کردن علوم انسانی چیه و چه درکهایی ازش وجود داره. کار من اساسا این بود و نمیخواستم اصلا بیلان کل علوم انسانی رو بدم، برای اینکه این کار خیلی کار مشکلیه. من چون وقت خیلی کمه و ایشون یه برچسب خوبی به من زدن که میخوام این برچسب باقی بمونه، آقای عطاوکی، میخواستم بگم که این مسئله بحران علوم انسانی و اجتماعی در حقیقت برمیگرده به یه چرخش اساسی از دهه 50-60 به این طرف به تدریج تو علوم انسانی در تمام دنیا، اینه که این علوم از علوم رهایی بخش به علومی تبدیل شدن که در خدمت نظم موجود هست. یعنی ما، آقای مهدی گفتن، ما کادر تربیت میکنیم برای شهرداری، برای نمیدونم ادارات وزارتخونه ها، و کار ما اصلا اینه. یعنی به اونا نمیگیم برید این جامعه رو به هم بزنید، به اونا یاد میدیم که پرسش بکنید، ولی اینها باید در خدمت نظم موجود باشن. برای اینم میان اصلا، یعنی دیدشون از علوم انسانی هم اینه و تلاش ما هم اینه که این دید همراه با یه نگاه انتقادی باشه، یاد بگیرن، نقد کنن، قبول نکنن همه چیزا، ولی باید اینم قبول کرد که چرخش اساسی خیلی مدت هاست اتفاق افتاده و دانشگاه ها در واقع از اون چیزی که کانت میگفت و در واقع پایه بحث هامبورگ برای دانشگاه بعد قرار گرفت برای دانشگاه جدید، از این خیلی فاصله گرفتن و اینم برمیگرده در واقع به مسائل خیلی مهمتر و ساختاری تری که در جوامع اتفاق افتاده.
در پاسخ به این مسئله بحران جهانی هست یا بحران این هست که دانشجویان متد میدونن متد نمیدونن یا حقوق چقدره، مشکل ایران از جنس فنی اقتصادی نیست. اگر پول فراغونم بریزن دانشجویان به 10 زبان خارجی هم مسلط بشن، مشکل یه چیز دیگه است. مشکل سلطه فاشیستی هست، یک، و ناتوانی ما در توزیع این فاشیست، یعنی بدبختی دوگانه. اصلا این قضیه از جنس تکنیک نیست، چنان که در زمان گلایشالتونگ هیتلری در همین دانشگاه این از جنس تکنیک نبود، دانشجو آلمانی همه امکاناتش رو داشت، ولی مسئله اصلی گلایشالتونگ بود، مسئله این سلطه بود و مسئله اصلی ما این سلطه است، یک، و ناتوانی ما در توزیع این سلطه.
من فکر میکنم دکتر علیزاده مهدی احتمالا به بنده اشاره کرده بود که گفتی شلاق میگیریم و میزنیم. البته همکاران منم در همینجا همینطور شلاق گرفتن، ولی چون من و شما بنده و جناب علی بارها در دیبیت ها بودیم، به واقع این پاسخ رو به شما بدم به عنوان جامعه شناس ارزنده‌ای که در جامعه غربی آشنا هستین، ایرانی میان ایرانیان، اینکه به واقع جای بی‌انصافی نسبت به نفوذ، کارکرد، گسترش علوم انسانی و جامعه شناسی در ایران نیست، بلکه شناخت ماهیت و هویتشه، و تلاش من هم در این بحث همین بود. شما نگاه بکنید نفوذ گسترده جامعه شناسی در ایران ماحصلش در خاتمه گلام در نزد فرض کنیم آریانپور، که هم حسن نظر بسیار جدی شما بشنید و هم خود بنده، یعنی اصلا آریانپور منه کشون به جریان جامعه شناسی جدید و مدرن، بالاخره نتیجه شون بوده کسانی که آریانپور رو میخوندن فدایی بودن یا فدایی شدن در دهه 40 و 50. واقعیت کلام این است که گسترش علوم انسانی در دهه 40 و 50 ما رو از نظریه بازگشت به گذشته رها نکرد و نظریه حاکم در اون دوره در جریان جنبش روشنفکری که اتفاقا کتابخوان بودن و جامعه شناسی میخوندن و آریانپور رو دنبال میکردن و غیره و غیره، از جمله دارم میگم، نمیگم هیچ کاری نبود، سعید پیوندی بهش اشاره کرد، خب برای کارهایی بوده، شما به دقت بهش اشاره کردید، ولی نظریه حاکم در دهه 40 و 50 چی بود؟ این جامعه شناسانی که اندیشه انتقادی که بهش اشاره کردم التفاتی بهش نداشتن، تابع نظریه نبودن، نظریه بازگشت به گذشته. خب این کجا فردیت و اندیشه انتقادی آن چیزی که تا کنون بهش اشاره کردیم رو نظر داره؟ بنابراین کارهای ارزنده رو من فکر می‌کنم باید پاس بداریم، بهش اشاره بکنیم، شما به درستی بهش اشاره می‌کنید، اما من فکر می‌کنم این جنبه رو ببینیم، یعنی نتیجه این تلاش گسترده رو که به نظر من احتمالاً اشتباه کنم
بیش از اندیشه ترجمه‌ای چیزی به دست نداد، بیش از اندیشه ترجمه‌ای. نتیجه‌اش رو هم ببینیم که نتیجه‌اش به هر حال پیوسته به موج اندیشه بازگشته به گذشته.
کسی خوشبختانه از ما سوال
نکرد. دور دوم پرسش‌ها رو شروع می‌کنیم، این بار سه تا سوال می‌گیریم نه بیشتر. شما
بسیار ممنون از این صحبت. قاعدتاً برای نسل من که هیچ طبقه از وقتی بزرگ شدیم دانشگاه در همین حالت بوده و به هر حال خیلی هم حالت همیشه در واقع جو سرکوب و اینها هم زیاد بوده، خیلی جالب هست. بس این سوالی که من دارم، من خیلی خوشحالم که دکتر هودشتن عزیز قبلا خدمتشون بودیم این صحبت رو مطرح کردن، چون واقعا یک فرصتی به آدم ارائه میده که نگاه کنه به این نوع در واقع نگاه عجیبی که گفته میشه. یعنی ما صحبت از تفکر انتقادی میکنیم، ولی یک جوری از این داستان مدرنیته و مدرنیزاسیون که انگار یه چیزیه مثلا همینجا هست ما فقط نداشتیمش، مثلا میگه ما اینو یاد نگرفتیم، که اینو ما نداشتیم. که واقعا اگه من امروز در دانشگاه در برلین یک مقاله‌ای بنویسم و همین حرفایی که شما گفتید و بنویسم، احتمالاً هر استادی میگه اینقدر آدم یک طرفه بنویسه واقعا نمره خوبی دریافت نمی‌کنه. یعنی این چه نوع سوال نکته بامزه هست به نظر من. این مشکل نیستش که ما صحبت از تفکر انتقادی میکنیم که قرار مثلا انتقادی باشه، ولی چنان تعریف یک راست و سرراستی از این تفکر انتقادی داریم که انگار خیلی راحت یه جایی هست میتونیم و اصلا هیچ نه تنشی داره نه دعوایی داره. و به نظر من اونجا که آقای نیکفر صحبت از آشفتگی مفهومی میکنن، یه بخش عمدهش همین اتفاقن که این صحبتایی که شما میکنین اتفاقا در دانشگاه ایران خیلی هم زیاد میشه از سوی خیلی از نفرات که دقیقاً نقط آنتیدوت این سرکوبه. یعنی بحث من نیست که حالا ما باید پست کلونیست بشیم یا پست کلونیالیست یا چیزی، اما اینقدر آدم در بحث نظری نمیتونه بیتنش و کامفورتبل باشه نسبت به اینکه یک چیزی وجود داره ما همین رو نداشتیم، ان شاء الله فقط باید منتظر باشیم یک روزی از جای بریزه. خاطر جنسیت
جنسیت کجا؟
سلام، من از ایران میام. فکر کردم که خیلی جالبه همه بحثا برام ملموسه، خیلیش به نظرم درست میرسه، بعضیش رو باید سوال کنم. ولی یه چیزی فقط هست و اون تجربه ای که من داشتم که لیسانس و فوق لیسانس رو در دانشگاه علامه و دانشگاه تهران خوندم و دیپلمم هم انسانی بود، یعنی از اول مثلا 8 سالگی تصمیم گرفتم که بیام این کارو بشم. بعد این خیلی جالبه که عنصر آموزش، اگه مثلا خیلی جامعه شناسان ما جامعه رو تمدن رو سه تا عنصر بدونیم که مثلا سیاست و آموزش و اقتصاد این سه تا مهمترین باشن که تو توازن با هم باشن، چطوری آموزش رو فقط می‌خوایم تقلیل بدیم به دانشگاه؟ یعنی ما اگه حتی دانشگاه رو درست کنیم چطوری من تجربه نشون میده بالاترین ترازا باهوشترین بچه‌های ایران میرن رشته‌های مهندسی و پزشکی، و وقتی ما وارد دانشگاه انسانی میشیم از کلاس 80 نفره چرا ورودی 80 نفره یه نفر یا دو نفر بیشتر روزنامه‌نگار نشدن از دوستای من که من روزنامه‌نگاری خوندم. یا بعد توی فوق لیسانس همه اونایی که رفتن مهندسی میان اونجا و بهترین دوستای ما میشن، یعنی ما اصلا نمیتونیم دوست پیدا کنیم توی لیسانس، انقدر بچه ها یه جا دیگه. و بعد قراره که ما لاجیک و ما نوع استدلال و ما نوع صدور گزاره رو باید توی دیپلم یاد بگیریم، نوع نگارش متن رو باید توی دیپلم یاد بگیریم. اونجا من یه منطق پیزوری دیپلمم خوندم دیگه، یه ذره ارسطو، همون یه ذره کلی برام به من کمک کرد. و بعد دیدم که بچه‌هایی که از مهندسی یه هوشیش می‌کنن میان همونو مشکل دارن. یعنی ما سر کتاب که می‌خونیم طرف میگه متن میگه که مثلا جنس و نوع همین دوتا رو میگن که جنس منظورش مثلا چی مرد و زن، میگم نه بابا این جنس و نوعه که مثلا تو تعریف فلان، یعنی این مشکل. بنابراین ما بعد عنصر آموزش به نظرم صحبت کنیم توی ایران، و تحول اگر باشه باید تحول عنصر آموزش باشه دیگه. از نسل ما هم که اومدیم و نسل دهه 60 و فلان و اینا گذشت دیگه، فکر کنم بعد بریم اگه بخوایم آینده ایران درست بشه، نظر من اینه که روی مدرسه عنصر آموزش به طور کلی.
من دقیقاً راجع به همین
سوال می‌کنم. اینجا کجا داشتی؟ اینجا آیا تو در رزیدی آخرین
آخرین سوال پرسش رو مطرح میکنم، شما دوستان به دوستان نگاه کنید.
اولا که من واقعا میگم کلی استفاده کردم و لذت بردم، ولی سوالی که میخواستم مطرح بکنم اینست که آیا فکر نمی کنید که این وقایعی که ما باش روبرو بودیم، به هر حال انقلاب ایران، سوالات جدیدی مطرح کرده به خصوص در همین زمینه سنت و مدرنیته که شاید ما کور خونده بودیم، یعنی به عنوان عالمین علوم اجتماعی، و این رو هم باید بهش پرداخت. یعنی اینکه فقط به جنبه‌های تفوق سنت تأکید کردن یه مقدار این بحث رو به نظر من نادیده میگیره که نقش مذهب و نقش سنت الزاماً در تناقض با اون مدرنیته نیست، و این هم طرز فکری است که به نظر من بسیار مهم مطرح کردنش در بحث‌هایی که ما داریم. و یک نکته دیگه هم که خواستم گوشزد کرده باشم، اگر صحبت از سلطه هست در زمینه علوم اجتماعی، ما که معمولاً از دیدگاه چپ نگاه می‌کنیم، فراموش نکنیم که چند دهه سلطه دیگری بود بر علوم اجتماعی که یعنی به یک معنا محو کرد علوم اجتماعی رو در اون اجتماعات. یعنی این رو هم باید در این بحثا آورد که یک خیلی یک طرفه نباشه جریان. ولی نکته مهمتر اون رابطه بین سنت و تجدد که از اون دیدگاه‌های یک کمی قدیمی‌تر شاید ما اشتباه می‌کردیم اون نوع نگرش رو به این تناقض.
خیلی ممنون از همه نظرهایی که دادین، همه‌شون من دارم فکر میکنم، روش استفاده میکنم، یاد میگیرم. باز من تکرار میکنم که اون دینامیسم درونی خود جامعه و دانشگاه با همه فشارها، محدودیت‌ها، فسادها هنوز داره عمل میکنه. اینطوری نیست که دانشگاه‌ها نمردن، دانشگاه‌ها کاملا مستقل نشدن. در این حال که من هشدار دکتر نیکفر رو خیلی جدی میگیرم، اما به اون بدبینی هم نیستم که یه هیولای اومده و همه رو از بین برده یا مشکل فقط اونه، گرچه مشکل بسیار جدیه. بعدم راجع به نقطه که خانم که از ایران اومده بودن گفتم، بله ریشه پایه از بساط مدارس خرابه و مشکل از اونجا شروع میشه. مثلا موضوع بحث ما راجع به چون دانشگاه ها بود، ما تکیه روی دانشگاه ها گذاشتیم و الا این تناقض ها رو میبینیم. و حتی در حوزه های علمیه امروز که زنانی که هستن که مطالعات زنان هم میخونن، از توش فمینیست هایی در میان که خود تئولوژی پتریارکال رو چالش میکنن. خود یعنی من میخوام این دینامیسم رو هم نادیده نگیریم و همه چیز رو سیاه نگیریم، چون انسان داره ایجنسی خودش رو اعمال میکنه. آقای اشکوری مثلا حرف نزدارم، من احساس گناه میکنم.
من فقط یک میخوام فقط تموم بکنم این حرفا، بگم که اگر در واقع کارنامه 35 سال اسلامی کردن دانشگاه از نظر بسیاری از مسئولین منفیه، که اگه در این مقاله من نقل قول متعددی از شخصیت‌های مختلف آوردم که یه ارزیابی منفی ارائه میدن، نه فقط به این خاطر بوده که این پروژه ناقص بوده، برای اینکه این پروژه برای دانشگاه در واقع به تن دانشگاه نمیخورده، و این چون دانشگاه موجود زنده است، تحقیق میکنه درش، با وجود اینکه تفکر انتقادی از بالا سرکوب میشه، ولی شما نمیتونید به تک تک استادا بگید که تفکر انتقادی نداشته باش، به دانشجو بگید تفکر انتقادی نداشته باش. و به خاطر مقاومت خواسته یا ناخواسته همین هاست که در حقیقت هر بار که تصفیه انجام شده، زمان من 15000 استاد بوده، 9000 تا موندن، 6000 تا را اخراج کردن، عمدتاً از علوم انسانی اجتماعی، و نسل جدید استادا همشون تصفیه شده بودن، همشون با کنترل رفتن تو، ولی چند سال بعد اینا تبدیل شدن به اون معترضین جدیدی که اینها میباید اخراج میکردن. در واقع این پویایی درونی با اینکه نمیتونه کل اون چارچوب عوض بکنه، ولی جزو زندگی دانشگاهه. به نظر من اگه ما دانشگاه رو اونجوری نبینیم، نمیتونیم هم ایرانو و تناقضاتش رو خوب درک بکنیم و به خصوص متوجه ارزش کار کسایی بشیم که یه دونه شمع تو این تاریکی تونستن روشن بکنن و یه نوع روشنایی تو این جامعه کماکان وجود داشته باشه.
سوالی از من نشده، ولی من حالا این بحثای دانشگاه و علوم انسانی و اینها مطرح شد، تناقض‌ها و چیزای مثبت و منفی، و من خودم خیلی خوشحال شدم از اینکه به هر حال دوستان در همینجا دیدگاه‌های متفاوت دیگری هم مطرح کردن. من در ارتباط با حوزه میخوام بگم، البته من سخنگوی حوزه نیستم، هرچند کسی هم بنده رو اونا سخنگوی حوزه میخوام انتخاب نکرده، ولی اینی میخوام بگم در کنار همه داستان‌ها و مشکلات و گرفتاریش و امثال اینها که گفته شد و همه کم پیش میدونیم، اما در اینها این رو هم فراموش نکنیم که الان، یعنی باور شخصیم هست، گاهی هم گفتم نوشتم، باور شخصیم هست انقلاب ایران، یعنی همین در طول همین 40 سال اخیر، مجموعه دستاوردها و پیامدهای انقلاب ایران در حوزه علمیه قم، در کلی به طور عموم روحانیت و به طور خاص در حوزه علمیه قم، تغییرات و دگرگونی‌های فکری و نظری و عملی بنیادینی ایجاد کرده که من شخصا با دید تاریخی که به قضیه نگاه میکنم میبینم که در آینده نه چندان دور از دل همین حوزه‌های علمیه سنتی غبار گرفته بخشن ارتجاعی ما جوانهای بسیار نیرومند و شادابی در سر برمیاره و در خود حوزه این میگردن. شما به نشریات رو نگاه کنی، 300 من زمان که زندان بودم تو روزنامه خوندم، الان قطعا بیشتر شده، مال 15 سال پیشه، 310 یا 320 تا نهاد فرهنگی وجود داره. نمیخوام بگم اینا همه مدرن، همه خوبن، همه مورد تایید من و شما هستن، ولی این کارها داره میشه. اصلا کامپیوتر از حوزه علمیه قم فعالیتش رو آغاز کرد، نه اینکه حوزه ساخت باشه، ولی استفاده از کامپیوتر از حوزه علمیه قم شروع شد و بسیار از تغییرات و تحولاتی که در زیر پوست جمهوری اسلامی و در زیر پوست روحانیت سنتی ما و در زیر پوست این جامعه سنتی ما در این جوانها، حالا چه در دانشگاه، چه در حوزه و چه در نهادهای آموزش دیگه، داره به وجود میاد. اینها رو هم ببینیم تا فقط به قول بعضی از دوستان که تنها یک سوی قضاوت نکردیم.
دوست عزیزم، به خاطر که فرصت نشد، ولی واقعا باید نظم رعایت کنیم، ادامه بدید گفتگو رو با دوستان اینجا یا بیرون. از همه شما سپاسگزارم به خاطر شرکتتون و همینطور پوزش‌خواه هستم برای اینکه فرصت نشد که پرسشاتون رو مطرح کنم.